أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
در اون بحث گذشته و جلسه گذشته که مصادیق و موارد تقدم بر خدا و رسول رو میخوندیم، این جمله رو میخواستم بگم که فراموش کردم که در رساله هست که در نماز از قبر معصومین جلو نیفتید. تو رساله شاید به عنوان احتیاط هم باشه، نمیدونم حالا فتوا هست یا به عنوان احتیاط، به ذهن من بود که شاید مثلا به این آیه برای اون موضوع هم تمسک کرده باشن، یعنی به این آیه شریفه تمسک کرده باشن که تقدم بر معصوم درست نیست. همونطور گفتیم مثلا امام جماعت شدن کسی برای معصوم، که معصوم مأموم بشه او امام بشه، درست نیست. گفتیم شاید این تقدم از قبر معصوم هم به این آیه استناد شده باشه، ولی تا اونجایی که من مراجعه کردم در اون مسئله به این آیه استناد نشده، یعنی ندیدیم کسی این آیه رو مدرک اون فتوا قرار داده باشه. او یقین خودش روایتی داره، شاید روایتش هم مثلا زیاد محکم نیست، که بعضیا احتیاط کردند و فتوا ندادن. در صورت ندیدیم کسی به این آیه برای اون مسئله تمسک کرده باشه. مطلب دیگه این که همونطور که قبلا از علامه طباطبایی نقل کردیم، ایشون فرمودن که این آیه میگه حکم مختص به خداست و هیچ کسی نباید از خدا و پیغمبر در حکم کردن مقدم بشه و جلو بیفته، و ایشون فرمودن که این آیه ردیف آیه ان الحکم الا لله. در تفسیر دیگه کسی آیه رو تفسیر کرده، اونم شاید همینی که به ذهن علامه طباطبایی بوده به ذهن او بوده، او گفته که آیه ردیف آیاتی است که تسلیم رو مطرح میکنه. آیات در قرآن مجید هست که میگه مسلمان باید تسلیم امر خدا باشه، تسلیم حکم خدا باشه و تسلیم خدا و پیغمبر باشه. و در مورد سوم گفته شده که آیه ای لااقل در قرآن هست که مفاد آیه اینه که ایمان به بعض مطالب و قبول نکردن بعض مطالب این مساویه با کفره، یعنی کسی بگه نؤمنو به بعض و نکفر به بعض، این اون نؤمن به بعضش هم درست نیست. حالا ما از هر کدوم از این آیاتی دو ستایی رو یادداشت کردیم که اگه آیه رو بخوایم با توجه به آیات دیگه تفسیر کنیم، تفسیرش همونیست که عرض کردیم، همونیست که آقایون فرمودن، ولی اگه بنام باشه با توجه به آیات دیگه که قبلا گفته بودیم که یه آیه رو که میخوایم تفسیر کنیم باید با توجه به آیات دیگه قرآن مجید تفسیر کنیم، اینطوری که این دو سه مورد و دو سه بزرگواری که گفتن، آیاتی که ردیف این آیه است، یکی همون آیه ان الحکم الا لله، این که در قرآن مجید چند جا به چند عبارت آمده، ان الحکم الا لله اومده، الا له الحکم اومده و له الحکم اومده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. میشه این 7-8-10 آیه ای که این جور مطالب رو داره ردیف این آیه بشمریم. اگه بنای تفسیر آیه به آیه باشه و با توجه به آیات دیگه، اونی که آیه طباطبایی فرمودن، تقریبا میشه تو قرآن یه 7-8 تا آیه پیدا کرد که مفادش اینه، مضمونش اینه، حکم فقط منحصرا باید از خدا صادر بشه و همم باید به اونی که خدا حکم کرده حکم کنن، هر کسی به غیر او حکم کنه کافر، فاسق، ظالمه. یه آیه شریف هم اینجور هست که فرق مؤمنین با غیر مؤمنین اینه که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مؤمنین اینجوری هستن، وقتی دعوت میشن که خدا و پیغمبر دربارشون حکم کنه، میگن ما سمعنا و اطعنا. ولی غیر مؤمنین طورن که اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، یه دستشون قبول نمیکنن، زیر بار نمیرند و اعراض میکنن. تقریبا 10 آیه است که در سوره مائده هست و در سوره انعام و در سوره قصص و در سوره نور، که این 10 آیه ردیف این آیه است که خوندیم، اونطوری که علامه طباطبایی فرمودن که این آیه ردیف ان الحکم الا لله. و اما اون آیه نؤمن بعض و نکر و ورس، سوره نساء آیه 150، ان الذین یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون. یعنی کسی که سوره نساء آیه 150، یعنی کسی که بخواد بعضی چیزا رو قبول داشته باشه بعضی چیزا رو قبول نداشته باشه، یعنی لااقل از 100 تا یکیش زیر بار نره، از 1000 تا یکیش زیر بار نره، این حرفش همینه دیگه. این حرفش اینه که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. خب آیه شریفه میگه اولئک هم الکافرون، کسانی که بخوان یکی رو قبول کنن یکی رو قبول نکنن، قسمتی رو قبول کنن قسمتی رو قبول نکنن، خب اونی هم که از خدا و پیغمبر جلو میفته یک جا، مصادیقی هم گفتیم، یعنی اون یه جا رو میخواد زیر بار نره، اون یه مورد میخواد قبول نکنه، این همون نقمه رو به بعض منکه رو به بعض میشه. و آیه میفرماد اولائکه همول کافرون. پس بعضی هم گفتن آیه ردیف اینه. میبینید این با اون 10 آیه هم هماهنگ تقریبا. این الحکم الا لله، حتما باید به حکم خدا حکم کنید، حتما باید مطیع حکم خدا باشید، اینم مفادش همینه. یعنی همه جا باید مطیع حکم خدا باشید، نمیشه دل بخواهی نیست، یه جاهایی مطیع باشید یه جاهایی اطاعت نکنید. چطور؟ خب اونم یه بیانیه، اینجوری هم که شما میفرمان چون حکم منحصرن از خداست شما جلو نیفتید، میشاله به بیان اون بیان تعلیلی باشه یا نه اصلا هر دو یک چیز میگه. این آیه طباطبایی فرمودن اصلا معنی آیه اینه، فرمودن معنی آیه اینه که حکم، چون یادتون باشه فرمودن که از به اصطلاح از ذیل آیه استفاده میکنیم، فرمودن از ذیل آیه استفاده میکنیم که اون چیزی که در این آیه مطرحه گفتنیه، اون چیزی که در این آیه مطرحه گفتنیه، یعنی از حکم در حکم از خدای متعال جلو نیفتید و پیشی نگیرید. بله اونم الان میگم، اونم عرض کردیم، بعضی ها گفتن که آیات تسلیم، آیات تسلیم هم یکیش همین آیه است که ایشون خواندن، یکیش هم این آیه است: ما کان للمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقتی خدا حکم میکنه، قضى الله ورسوله، وقتی خدا حکم میکنه دیگه کسی اختیار نداره که قبول کنه و قبول نکنه، بگه به اختیار خودمون خواستیم قبول کنیم نه، اگه قبول نکرد همون عصیان خداست. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. سوره احزاب آیه 36: ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. آیه 36 سوره احزاب. آیه دیگه سوره نساء آیه 65 هم که ایشون اشاره کردن: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفیما شجر بینهم. شجر بینهم یعنی اختلاف بینهم. قسم به پروردگاره ایمان نمیارن مگر اینکه تو رو حکم قرار بدن در چیزایی که بینشون مورد اختلافه. حتی یو حکمو که فی ما شجره بینهم، شجره فعل ماضی معنی اختلافه. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن، وقتی هم تو حکم کردی، حکومت کردی، قضاوت کردی، حرج گفتن معنی زیغه، هیچ تنگی و تنگنا و مزیغه حس نکنن. تقریبا این آیه از همه آیات مشکل تره. یعنی اون آیات دیگه حرف این بود که حکم خدا رو رد نکنید، به غیر حکم خدا حکم نکنید، قبول کنید که حکم از اوست رو باید مطیع باشین، ولی این به باطن هم کار داره. تقریبا تمام این ده دوازده آیه‌ای که ما یادداشت کردیم مفادش این بود که شما تابع حکم خدا باشید، مطیع حکم خدا باشید، به غیر حکم خدا حکم نکنید، به غیر اونچه خدا فرموده تفوه نکنید، ولی این به باطن هم کار داره. این معلوم شد دیگه اون ایمان خیلی قوی و محکم رو میگه. چون ممکنه کسی وقتی چیزی از پیغمبر میشنوه به حکم این که پیغمبره و از طرف خدا گفته زیر بار بره، ولی در باطن باز یه دغدغه‌ای براش باشه، ولی اونو ترتیب اثر بهش نمیده، منشأ عمل قرار نمیده. در این حال این آیه شریفه میگه ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در باطن هم زیغ و حرجی نیابند و یسلمو تسلیما، یعنی تسلیم محض باشن، یعنی هم در گفتار و هم در عمل و هم از حیث باطن. این آیه شاید از همه آیات مفادش مشکل تر باشه. یعنی یه مؤمنی که میخواد تسلیم اوامر خدای متعال باشه، تسلیم حکم خدای متعال باشه، باید علاوه بر ظاهر باطنن هم تسلیم باشه، که دیگه اون گاهی جوریست که دست خدا آدم هم نیست. معنیش اینه که مقدماتی رو طی کنه تا به این مرحله برسه. یه خصلت‌های باطنی هست که اگه بگن این خصلت رو در خودت ایجاد کن، این چیزی نیست که 5 دقیقه ایجاد بشه، این چیزی نیست که نیم ساعته ایجاد بشه، این چیزیه که مقدمات فراوانی میخواد که با اون مقدمات انسان به اینجا برسه. که مکرر شنیدید که عمل صالح ایمان رو زیاد میکنه، چنون که ایمان هم عمل صالح رو زیاد میکنه. این حالات نفسانی مسلم معلول اعمال صالحه خالصی است که انسان در طول مدتی انجام میده و کم کم به این مراحل به اصطلاح ایمانی میرسه. این ظاهرش اینه که اصلا ندارن، ولی میبینید که فلا و ربکه لا یؤمنون، اصلا ایمان ندارن، ولی این ایمان دارن، ایمان ندارن، اسلام دارن، اسلام ندارن. میبینید تعبیرات خیلی متفاوتی در قرآن مجید و در روایات هست که این تذکرم اینجا خوب عرض کنم که ما گاهی میگیم ایمان از اسلام بالاتره و گاهی میگیم اسلام از ایمان بالاتره. مکرر در تعبیرات خودمون، تو روایاتمون، وقتی داریم آیه رو تفسیر میکنیم، یه جاهایی وقتی صحبت از ایمان و اسلام میشه میگیم اول آدم اسلام رو قبول میکنه، وقتی ترقی کرد مؤمن میشه. آیه شریفم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا. خب این ظاهرش اینه که اسلام اول ایمان بعده، ظاهرش که اول آدم اسلام میاره، بعد مدت‌ها کارهایی انجام میده که به ایمان میرسه. ولی وقتی از قول یوسف، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میشه که از خدای متعال میخواد که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، این مسلمن نمیتونه اون مسلم باشه. اینی که یوسف از خدا میخواد که خدای مرا مسلمان مسلم از دنیا ببر، این حتما اون اعلا درجه ایمانه که از خدا میخواد، با نه که ادنا درجه ایمان باشه. پس در یه تعبیر اسلام از ایمان بالاتره، در یه تعبیر ایمان از اسلام بالاتره. اینه که هر آیه و هر روایتی که میخوایم معنی کنیم، میخوایم توضیح بدیم در مورد ایمان اسلام، اول باید یادمون باشه که این از کدوم هاست. این از اوناست که ایمان بالاتر از اسلام داره صحبت میکنه، اسلام بالاتر از ایمان رو داره صحبت میکنه یا اسلام و ایمان برابر رو داره صحبت میکنه. اون اصطلاح فقهی هم که یادمونه که ایمان در اصطلاحی یعنی تشیع، اسلام اهم از تشیع، مسلم که میگیم اهم تسنن رو میگیره، مؤمن که میگیم فقط شیعه رو میگیره. این تعبیرات باید، این اختلافات باید یادمون باشه که وقتی حالا این آیه شریفه ظاهرش اینه که اصل ایمانی تو کار نیست، ولی خب نمیشه گفت، نمیشه گفت اگر اینجوری که من عرض کردم معنی آیه باشه که کسی چیزی رو شنیده در باطن اونجوری که باید و شاید ایمان نیاورده ولی ظاهرا شهادت اینو گفته و ترتیب اثر هم به همین حرف میده و همین قانون رو قبول داره، همین حکم رو قبول داره، این ظاهرا مسلمان هست، نمیشه بگیم کافره. معلوم میشه که پس همون ایمان درجات داره و بله همین مسلمان هست، مسلمان هم خود مؤمنه دیگه، هر مسلمانی مؤمنه دیگه، بالاخره مؤمنه دیگه، یه درجه از ایمان داره، کافر نیست خالص، کافر نیست دیگه. لا یؤمنون یعنی کافره، علاوه بر کلا یؤمنون ایمان نیاورده یعنی کافرن، کفر ایمان دیگه شبه ثالث که نداره. عرض کردم دیگه، من دارم همین رو میگم، میگم اینا به اصطلاح تعبیرات مختلف جا به جا فرق میکنه. اینجا ظاهرا همون ایمان بالاتر از اسلام محل حرفه، اینجا که لا یؤمنون یعنی اون ایمان بالاتر از اسلام رو نیاوردن، نه همون که مسلمان هست، مسلمان های همونی که تو دعای ابی حمزه هست که امام سجاد اونجا فرموده فاین قومن آمنو به السنتهم لیحقنو به ما هم، یه تیپی با زبان ایمان رو بردن که خاصیت ایمانشون اینه که کافر حربی حساب نمیشن، خونشون محترمه، کافر حربی حساب نمیشن، جانشون محترمه، مالشون محترمه، ازدواجشون از این قبیل، ولی اون ایمان نمیتونه باشه، اون ایمانی که درجه اعلی. حالا اینجا ما آیه شریفه اینجوری که بنده عرض کردم اگه معنیش این باشه که ملا یجدو فی انفسهم حرجا، یعنی باید حالت باطنیشون این باشه، این خب کملین از اهل ایمان اینطورن، کسانی که یه مراحلی از ایمان رو طی کردن اینطورن، هر مسلمان تازه مسلمانی که اومده گفته اشهد ان لا اله الا الله و شهادت این گفته که اینطور نیست. این جمله اولی که می‌خواستم عرض کنم پیرو فرموده علامه طباطبایی که فرموده بودن آیه ردیف اونه، با توجه به اینکه یه آیه رو بخوایم با آیات دیگه معنی کنیم تقریبا میتونیم اون آیه مورد بحثمون رو با این 10-12 تا آیه کنار هم بذاریم، بگیم این مجموعه این حرفو میزنه، این مجموعه میگه باید تسلیم امر خدا باشیم. در همین زمینه، در زمینه تسلیم که گفتیم مفاد این آیه بالاخره برمیگرده به تسلیم، روایتی هست در بسیاری از کتاب ها از جمله نهج البلاغه که حتما آقایونم مکرر بهش برخورد کردن، که این روایت چون در 5-6 کتاب هست و تو بعضی ها جملاتی اضافه داره، تو بعضی ها کم داره، تو بعضی ها فکر کردم که مفید باشه که خدمتتون عرض کنم. روایت معروف که امیرالمومنین اسلام رو، امیرالمؤمنین اسلام رو توضیح داده، تعریف کرده، الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا و الادا هو العمل. الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو الیقین و الیقین هو الادا و الادا هو العمل. تا اینجا تو نهج البلاغه هست و تو کتابایی که بعدا عرض می‌کنم دنبالش هست که ان المؤمن اخذ دینه عن ربه، ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یاخذه عن رأیه، ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یاخذه عن رأیه ولکن اتاه عن ربه و اخذ به، ولکن اتاه عن ربه و اخذ به. دنبالش داره ایها الناس دینکم، دینکم تمسکو به، ایها الناس دینکم، دینکم تمسکو به، لا یزیلکم احد عنه لان السیئات فیه خیر من الحسنات فی غیره لان السیئات فی تغفر والحسنات فی غیره لا تقبل. اون جملات اول که مرحوم علامه مجلسی از یکی از بزرگان نقل کرده چیز خوبی در موردش گفته که اگر همون جمله نهج بلاغه رو جایی بخوایم نقل کنیم به این دنباله هاش کاری نداشته باشیم. مرحوم علامه مجلسی توضیح خیلی خوبی از بعضی از بزرگان نقل کرده، گفته بعضی از بزرگان فرمودن که این اسلام و تسلیم و تصدیق، بعدش یقین و ادا و عمل، اون وسطی رو فرموده بگیرید، اون وسطی که تصدیقه بگیری، اون قبلی ها عاملشه، بعدی ها اثرشه. یعنی اینجور که امیرالمومنین اسلام رو تعریف کرده، بعضی از بزرگان فرمودن که علی خواسته بفرماد که اسلام همون تصدیق کردن، اسلام یعنی تصدیق کردن پیغمبر، یعنی تصدیق کردن چیزایی که پیغمبر میاره، وقت مقدمه این تصدیق اون اسلام و تسلیمه. تا کسی اسلام نیاره و تسلیم نشه تصدیق پیدا نمی‌کنه. وقتی تصدیق پیدا کرد فرموده اون ادا و عمل اثرشه دیگه. کسی که تصدیق پیدا کرد و یقین پیدا کرد حتما ادا وظیفه میکنه، ادا وظیفش هم در اعمالش روشن میشه. این راجب اون جمله اول اینجور توضیح دادن. تصدیق و یقین یکیه دیگه، از تصدیق و یقین اون وسطی رو گفتن، اون ایمانه دیگه. یقین ایمانه، تصدیق ایمانه، تصدیق و یقین ایمان، تسلیم و اسلام مقدمشه، ادا و عمل اثرشه. ردیفش گفتن اینجوری باید جور کنیم. عرض کردم که این روایت در نهج البلاغه حکمت 125 هست، در معانی الاخبار صفحه 185 هست، معانی الاخبار صدوق، در امالی صدوق صفحه 211 هست، در امالی طوسی صفحه 137 هست، در محاسن برقی صفحه 222 هست، در تفسیر قمی صفحه 91 هست، در کافی هم جلد 2 صفحه 45. یعنی در 7 کتاب همه از امیرالمومنین نقل شده، یعنی همه از امیرالمومنین. کافی جلد 2 صفحه 45، تفسیر قمی صفحه 91، محاسن برقی صفحه 222، امالی شیخ طوسی صفحه 137، امالی شیخ صدوق صفحه 211، معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 185، نهج البلاغه کلمات قصار حکمت و کلمه شماره 125. این روایت تو این هفته کتاب که نقل شده، این صد رو تقریبا همه هفته کتاب داره، ولی ذیلش چیزایی هستش که تو بعضی کتاب ها هست، تو بعضی کتاب ها نیست، ولی چون یه روایته به ذهن میاد که همون عبارت مفصله درسته، اون کمتره خب نصفشو نقل کرده. چون یه روایته و از امیرالمومنین مثلا روایت 6 سطر بوده، نهج بلاغه فقط 2 سطرشو نقل کرده، یه کتاب دیگه فقط 3 سطرشو نقل کرده. اینی که اعتبار ظاهرا به ذیل روایت هم هست، یه روایت همه از امیرالمومنین. وقت این جمله زیلش که عرض کردم، ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یاخذ عن رأیه، این ارتباط داره با اون بالایی. گفتیم الاسلام و تسلیم و تسلیم و تصدیق، معلوم میشه منظور اینه. منظور از مسلمان بودن و تسلیم بودن و تصدیق کردن اینه که دینمون از خدا بگیریم نه از رأی خودمون. رأی خودمون رو در دین خودمون هیچ دخالت ندیم. ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یاخذه عن رأیه، مؤمن کسیه که دینشو از خدا میگیره، از رأی خودش نمیگیره، رأی خودش رو دخالت نمیده. این ارتباطش با جمله قبل همینه که اون اسلام و تسلیم و تصدیق همینه. کسی میتونه بگه من اسلام آوردم و تسلیم هستم و پیغمبر رو تصدیق کردم که رأی خودش رو دخالت نده؟ یک جا اگه رأی خودش دخالت بده من میشه این پیغمبر و پیغمبری قبول نداره، تصدیق کلی نداره. یک جا اگر رأی خودش دخالت بده معلوم میشه این تسلیم کلی نیست، یه جاهایی تسلیمه یه جاهایی تسلیم نیست. ان المؤمن اخذ دینه عن ربه ولم یاخذه عن رأیه. جمله بعدش ایها الناس دینکم تمسکو به. علی علیه السلام فرموده مسلمون ها ولیکن اتاه عن ربه و اخذ به، که در نسخه کافی و محاسن هست، یعنی مؤمن از رأی خودش نمیگیره بلکه دین از پروردگار بهش رسیده و بهش اخذ میکنه. یعنی ولیکن اتاه عن ربه، یعنی اتاه دین عن ربه و اخذ به، مؤکد اون جمله اوله ان المؤمن اخذ دینه عن ربه، یعنی اتاه عن ربه و اخذ به، یعنی دین از ناحیه خدا میاد و اینم اخذ میکنه. این در کافی و محاسن هست، در کتابای دیگه نیست. این دو جمله مؤکد همون جمله اول، ان المؤمن اخذ دینه عن ربه، جمله بعد اتاه عن ربه و اخذ به، هر دوش یکیه، یعنی دین از ناحیه خدا میاد و این اخذ میکنه، رأی خودش بهش دخالت نمیده. بعد جمله بعد جمله ایست که در غیر این روایت هم جاهای دیگه میبینید و این یه واقعیتیه، این یه واقعیتیه. ایها الناس دینکم دینکم تمسکو به، مردم به دین خودتون متمسک باشید. لا یزیلکم احد عن، کسی شما رو از دین خودتون منحرف نکنه، کمترین انحرافی برای شما از دین خودتون پیدا نشه. چرا؟ برای اینکه اگه متمسک به دین خودتون باشید، اگه کار شری هم از شما صادر بشه، اون کار شر بالاخره بخشوده میشه. ولی اگه از دین خودتون منحرف بشید، کارهای خیرتون هم هیچ به درد نمیخوره. و این یه واقعیتیه که قرآن میگه من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل، کسی که غیر از اسلام دینی آورده باشه قبول نمیشه ازش، دینش قبول نمیشه و به دنبال دین هر کار دینی هم انجام داده قبول نمیشه. ما در روایات زیادی داریم که حتی در باره ولایت، که حالا زیاد روش بعضی‌ها تکیه نکردن، ولی روایت خیلی فراوانه که اصلا عمل بی ولایت اهل بیت باطله، اصلا عمل بی ولایت باطله. بابی تو وسائل داره با اون مفصل، روایات خیلی فراوان، بعضی از فقهای سابقم خیلی با جرأت گفته بودن که عمل بی ولایت، و اگه بنا باشه عمل بی ولایت باطل باشه، دیگه عمل بی اسلام چطور؟ عملی که با انحراف از اسلام انجام بشه چی فرمیده خودشون؟ کدوم؟ چی؟ بله اینجا بله، ایها الناس دینکم دینکم تمسکو به لا یزیلکم احد عن، لان السیئه فیه، یعنی گناه در دینتون. همینه که بعضی منبری ها مکرر میگن و شاید بعضی هم نمیپسندن که اگه شیعه باشید و از اول عمر تا آخر عمر گناه کنید، بهتر از این که شیعه نباشید و از اول عمر تا آخر عمر اهل طاعت و عبادت. این یه واقعیتیه، این حرف نیست. یعنی یه شیعه مسلمان شرابخار، یه شیعه مسلمان خلافکار، اگه اسلامش محفوظ باشه، اگه تشیعش محفوظ باشه، اگه عقیدش محفوظ باشه، با یه یهودی که از اول تا آخر کار خیر کرده، حتما این خوبه. حتما این کسی که مسلمانه و شیعه و خلافکار، از اون کسی که مسلمان نیست و همش کار خوب انجام میده، این از رو بهتره. لأن السیئات فی خیر من الحسنات فی غیره، چون سیئات در دین خودتون بهتر است از حسنات در غیر دین خودتون. شیعه باشید و گناه انجام بدید، بهتر از اینه که مسلمون نباشید، یا به تعبیری شیعه نباشید و کار خیر انجام بدید. چرا؟ لأن السیئات فی تغفر، برای اینکه این قولیست که خود خدا داده، خود پیغمبر داده، خود ائمه گفتن که کسی که اصل ایمانش حفظ باشه، این بالاخره تمام گناهانش آمرزده میشه. این اگه کارش به اونجا برسه که تو جهنم بره، جهنم در میاد بالاخره. یعنی اصل ایمان منجیست. اگه کار کسی به جایی رسید، تو روایات ما اینجور هست که بالاخره تو دنیا خدای متعال مصیبت هایی نصیبش میکنه که جواب اون گناهاش داده بشه. یه شیعه خوب که اهل گناه هم هست، میگیم شیعه خوب یعنی در تشیعش خوب، یعنی در عقیده به تشیع عقیده راسخی داره، ولی مغلوب شیطان و گناه میکنه. تو روایات ما هست که خدای متعال تو دنیا مسائلی براش پیش میاره که این مصیبت ها جای اون گناه ها. اگه نشد، گناه خیلی زیاد بود، میگن موقع احتضار و جان کندن سختی براش پیش میاره که اون گناه ها جبران بشه. اگه نشد و بالاخره وارد جهنم شد، خب مقداری در جهنم میمونه و از جهنم خارج میشه به حکم ایمانش که مؤمن نمیتونه مخلد باشه، ولی کافر هر چی کار خوب کرده باشه برعکسه، یعنی تو دنیا خیراتی نصیبش میشه که اون کارهای خیرش جبران شده باشه که وقتی از دنیا رفت طلبی استحقاقی نداشته باشه، برفرضم باشه مختصریست و دچار جهنم و خلود جهنم میشه. لأن السیئة فی تغفر و الحسنة فی غیرهی، یعنی فی غیر دین کم لا تقبل، حسنه در غیر دین شما قبول نیست. شنیدید که روایاتی هست که در همه چیز، یعنی وقتی ما هر چیزی راجع به غیر مؤمن میگیم حتما قاصرش رو اگه فرض داشته باشه حتما قاصرش استثناء میکنیم. قاصر به اصطلاح فرض سابقه خیلی فرض داشته، حالا هم خیلی جاها فرض داره. ما هر چی که راجع به اصطلاح کفار میگیم، راجع به غیر شیعه ها میگیم، راجع به منحرفین میگیم، همیشه قصر و قاصرینش استثناء هستن. قاصرین یه حساب دیگه ای دارن، چون خدای متعال باید طبق عدالتش رفتار کنه، قاصر یه حساب دیگه داره. چی فرن آقا جون؟ یعنی امیرالمومنین که در صحبت میدونم خواهد امیرالمومنین داره صحبت میکنه، امیرالمومنین داره صحبت میکنه، این همش با امیرالمومنین داره صحبت میکنه، میگه مردم درسته، یعنی این از این احتمالای غیر قابل ترتیب اثر عرض میکنم که بله بله، یعنی خود گوینده که امیرالمومنینه کافیه که قرینه باشه داره با مسلمان ها صحبت میکنه و اون یا ایها الناس یا الذین آمنوا، که وقتی یه روز گفتیم که فرق از بین یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، اون فرق هم فرق 100% نیست، یعنی همیشه به مؤمنین خطاب یا ایها الذین آمنوا نمیشه، گاهی هم به همون مؤمنین خطاب یا ایها الناس میشه. نه ولی در این حال اینجا حالا به قول ایشون قرائن دیگه هم هست، یعنی هیچ کسی احتمال نمیده، احتمال عقلایی که امیرالمومنین با اینکه پیغمبر اومده، با اینکه وقتی پیغمبر اومد همه ادیان سابق نسخ شده، داره به یهودی‌ها سفارش می‌کنه که صرف به دین خودتون بچسبید، یهودی باشید، به نصرانی‌ها سر، این اصلا احتمال مثل همین احتمالی که علی احتمالی طاق بیاد پایین، احتمالش هست ولی طاق نمیاد پایین زد. نبوده. عرض می‌کنم که و جمله آخر روایت ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمله، ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمله و ان الکافر یعرف کفره به انکاره. این جمله که الان خوندم جور دیگه هم نقل شده، ولی این معنایی که من الان میگم مال این جمله است که خوندم، جور دیگه نقل شده که اون جور دیگه اش این معنا رو نداره. دقت میکنید؟ ان المؤمن، گفتم همون هفته کتابی گفتم، همش تو همون هفته کتاب، همین دارم میگم همون هفته کتابی گفتیم، این روایت با این اختلافات درش هست. ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمله و ان الکافر یعرف کفره به انکاره. این جور دیگه هم نقل شده، ولی من فعلا رو این نقل تکیه دارم و میگم معنیش باید این جور باشه، یعنی تفسیر قمی اینجوری نقل کرده که المؤمن یعرف ایمانه فی عمله، یه مؤمن مدعی ایمان، یه مؤمن مدعی ایمان، ایمانش تو عملش روشن میشه، یعنی انسان از اعمالش میتونه بفهمه که این در ادعا چقدر صادقه، چون ارتباط داره، ایمان با عمل ارتباط داره. درسته که میشه ایمان باشه و عمل نباشه، ولی یه ارتباط تنگاتنگی داره که معمولا کسی که مؤمنه معمولا میگه رسول خدا، اینو هم کجا خوندم کجا به ذهنم نمیدونم، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وقتی میخوابید هی نزدیک به نزدیک از خواب میپرید، دقیقا مثل این که مثلا گاهی ما یه مشهدی میخواییم مشرف شیم، یه سفری میخواییم به اصطلاح بریم و بلیتی گرفتیم و باید مثلا ساعت 6 صبح فرودگاه تهران باشیم و از قم مثلا باید 3:30-4 حرکت کنیم، اون شب چجوری هستیم؟ بعضی آدم ها هستن که خیلی بیخیال، اونا کاری ندید، اونایی که بیخیال نباشن میبینی اون شب ساعت 9 که خوابیده ساعت 10 خواب میپره، ساعت نگاه میکنه، دوباره ساعت 11 خواب میپره، ساعت نگاه میکنه، ساعت 1 از خواب میپره، تا صبح میره چند دفعه یه دلهره‌ای داره، چون میدونه یه همچین سفری در پیش داره و باید اونجا. میگه رسول خدا صلوات الله وقتی میخوابید هی ساعت به ساعت خواب میپرید، یعنی این همین سفر ما، اون سفر برای او اینجور قطعیت داشت، اینجور ببینید ایمان در عمل اثر میذاره. یه کسی که مثل من شب میخوابه خیال راحت صبح نزدیک آفتاب پا میشه، خب نمیتونه مدعی اونجور ایمان باشه که کسی خواه و ناخواه شب دو بار سه بار پا میشه نماز بخونه دعا میکنه. و همینطور ایمان خواه و ناخواه تو عمل اثر میذاره، در عین اینکه گفتیم میشه ایمان باشه و عمل باش نباشه، ولی معمولا ارتباط تنگاتنگ داره که ان المؤمن یعرف ایمان و فی عمله. من عنایت هم به جمله دومه که در جمله دوم فرمودن و ان الکافر یعرف کفرو نه در عمله، یعرف کفرو به انکاره. و ان الکافر یعرف، این قاعدهشون بود بگن و ان الکافر یعرف کفرو فی عمله، مؤمن رو از عملش بشناسید، کافر هم از عملش. نه، در کافر گفتن ان الکافر یعرف کفرو به انکاره، یعنی ممکنه کافر خیلی اعمال به نظر ما صالح هم انجام بده، ولی اون حالت انکار حالتی است که کفرش نشون میده، همونی که گاهی زیر بار نمیره، همونی که گاهی قبول نداره، گاهی تسلیم نمیشه. این طرف فرمودن ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمله، ولی اون طرف فرمودن ان الکافر یعرف کفره به انکاره، نه فرمودن یعرف کفره فی عمله که به ذهن میومد که اونجوری بفرمان. شاید سرش این باشه که کافر ممکنه واقعا غرق اعمال خوب باشه، غرق اعمالی که به نظر ما عمل صالح به حساب میاد، ولی اون حالت باطنی حالتی است که منکره، اون حالت باطنی حالتی است که این روایت هم که عرض کردیم تو این به اصطلاح هفت کتاب با تفاوت هست، ممکنه توی یه کتاب یه جملهش باشه یه جملهش نباشه. یکی از دوستان امروز میگفتن که این روایاتی که میگید به همین زودتر بخونید، زیاد معطل نشید، خود آقایون مراجعه کنن، قاعدش هم همینه، ولی حتما آقایون خودشون مراجعه بکنن، نه اینی که ما زود بخونیم و آقایون هم بعدن همت نکنند و مراجعه نکنن. این روایت تو این هفت کتاب که هست لااقل اگه هفتاش نگاه نمیکنن، 5 تا شو، 4 تا شو، 3 تا شو، 2 تا شو، 1 شو، و اگه نهج بلاغه به خصوص نگاه میکنن حتما یکی از شروع رو هم نگاه کنن که اگه میخوان چیزی یادداشت کنن یا به ذهن بسپرن یا یه صحبت کنن یه چیز پخته ای باشه، نه اینکه ما اینجا با عجله گفته باشیم و یه چیزایی ما کم گوشته باشیم و به ذهن آقایون هم نمونده باشه و بعدم به همون اکتفا کنند و اینجا و اونجا مگر نقلی میشه همونجور چیز ناقص به اصطلاح نقل بشه. بله، این عرض کردم به خودشون این روایت کلن تو این هفته کتاب هست. این جملهش مال تفسیر قمی بود. بله، تفسیر قمی صفحه 91، یعنی شاید فکر کنم کامل تر از همش که باز اونم بالاخره یه جمله ناقص داره تو کتابای صدوقه، یعنی معانی الاخبار اعمالی صدوق، تو کافی هم کمترش داره، تو نهج بلاغه از اونم کمتر داره و همینطور. این مجله رو آوردم که اون سه تا روایت که اون روز گفتم که نمیدونم آقایون مراجعه کردن یا نه، آدرسشون برای آدرس رو برای آقایون بگم که ترسم باز مراجعه نکرده باشن، مراجعه نکنن. روایت کردیم که سه تا روایت هست که راجع به دعا، که وقتی حضرت یه دعایی تعلیم میکنه اون طرف یه جمله بهش اضافه میکنه، حضرت میفرماد که همونجوری که من میگم بگو، با اینکه از نظر مطلب هم همونی که خود طرف میگفته درست بوده. یکیش عرض میکنم که در کتاب کافی جلد 2 صفحه 527، کافی جلد 2 صفحه 527، که این یک کلمه بیده الخیر اضافه کرده بود، چیزی که حضرت یادش داد یک کلمه بیده الخیر هم اضافه کرد. خب بیده الخیر معلومه، خیر به دست خداست، ولی حضرت فرمود نه، همونجور که من میگم بگو. این در کافی جلد 2 صفحه 527 هست، انشالله حتما روایتشو نگاه کنید. اون به اصطلاح روایتی که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب حضرت گفته بود و اوی والابصاری هم بهش اضافه کرد، گفت یا مقلب القلوب والابصار، حضرت فرمود بله، با اینکه مقلب القلوب والابصار هست ولی همونجوری که من میگم بگو. اینم در کتاب اکمال الدین شیخ صدوق صفحه 201 چاپ سنگی، اون چاپی که ما داشتیم چاپ سنگی بود، البته الان چاپ جدید شده. باید خودتون این دعایی که در زمان غیبت خونده میشه، اون کتاب مربوط به امام زمانه، به این مناسبت اونجا نقل شده. اکمال الدین یه جلد بیشتر نیه آقاچون، یعنی چاپ جدیدش هم یه جلده، چاپ قدیمش هم یه جلده، اگه دو جلد هم باشه دو جلد تو یه جلد تجلید شده، مگه با ترجمه باشه. صفحه 201 چاپ سنگی، چاپای سابق. عرض میکنم که باز یه روایت دیگه بوده که اون طرف یه جمله بهش اضافه کرده، یعنی ان الله یحیی، مثل که اینو اون روز من نگفتم، ان الله یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، اینو اضافه کرده. از این دعایش داده، اونم اضافه کرده که یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. امام فرمود درسته، خدا یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، ولی اونجوری که من میگم بگو. اینم در کتاب خصال شیخ صدوق، در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 452. اینم اون ست روایتی که اون روز عرض کردیم، این آدرس دقیقشه. حالا دوست روایت هم همینجا هست که چون فکر کنم آقای مراجعه نکردن، یکشم من مکرر گفتم، اونم خوبه که آدرسش رو بنویسید. مکرر من این روایت رو تو بحث گفتم، شاید برای آقایون هم یکی دو بار گفته باشم، یکی از روایت عبدالله ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور به امام صادق عرض کرد که آقا اگر شما یه اناری رو از وسط دو نصف کنید، بگید نصفش حلاله نصفش حرامه، من قبول میکنم، با اینکه انار مال یه درخته و درختم مال یه باغچه و زمین یه زمین و آب یه آب، ولی من اینجور تسلیمم که اگه یه انار رو از وسط نصف کنید، بگید نصف این طرفیش حلاله نصف اون طرفیش حرامه. لو فلقت رمانتن به نصفین، اگه یه انار رو دو نصف کنید، فقلت هازا حرام و هازا حلال، بگید این قسمتش حرامه این قسمتش حلاله، لشهد تو شهادت میدم که ان الذی قلت حلال حلال و ان الذی قلت حرام حرام. لو فلقت رمانتن به نصفین، اگه یه انار رو دو نیم کنید، فقلت هازا حرام و هازا حلال، بگید این نصفش حرامه اون نصف حلاله، لشهد تو ان الذی قلت حلال حلال، من گواهی میدم اون قسم که شما گفتی حلال حلاله، و ان الذی قلت حرام حرام، اون قسمی که گفتی حرام حرامه. حضرت فرمود رحمک الله رحمک الله، یعنی مؤمن باید اینجوری باشه، مسلمان باید اینجوری باشه. این در کتاب رجال کشی، میدونید ما 4 تا رجال قدیمی داریم که تقریبا یا 4 تا یا 5 تا، مصدر اولیه کتاب‌های رجال ما این 4 تا یا 5 تا است. رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، رجال نجاشی، رجال ابن قزایری که بعضی میگن، و رجال کشی، که رجال کشی هم اصلش در دست نیست، منتخبش در دسته که مال شیخ طوسیه، یعنی این رجال کشی هم به کشی نسبت داده میشن به شیخ طوسی، چون اصلش مال کشی بوده، اصلش گم شده، منتخبش که مال شیخ طوسی است در دسته. رجال کشی صفحه 249 چاپ دانشگاه مشهد، رجال کشی صفحه 249 چاپ دانشگاه مشهد. روایت دیگه هم که ما اینجا نقل کردیم، روایتی که اگه با کتابای مرحوم آشخباز سر و کار داشته باشید، در کتابای مرحوم محدث قمی این روایت شاید مکرر نقل شده باشه، که یه خانومی به نام ام خالد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من یه بیماری دارم که برای من خوردن شراب رو تجویز کردن، یه بیماری دارم که گفتن اگر یه مقدار شراب بخوری این بیماری خوب میشه. فاحببت ان اسالک عن ذلک، دلم میخواد از شما حکمشو بپرسم. دکترها اینجوری گفتن، ولی من حالا خدمت شما رسیدم، میخوام از شما حکمشو بپرسم. حضرت بهش فرمود که و ما یمنعک عن شربه، معمولا وقتی کسی دکتر میره، دکتر چیزی رو تجویز میکنه، به خصوص اگه دکتر بگه داروی منحصرت همینه، دیگه اون نمیره از مرجع تغذیه سوال کنه، اون نمیره از آقا سوال کنه، میگه خب دیگه مجبورم دیگه، دکتر گفته و به اصطلاح سلامتم بستگی به این دوا داره و معمولا میخورن، تو چطور شده که نخوردی؟ ما یمنعک که ان شربه، قالت، این خانم گفت قد قلت تو که دینی، همین تعبیر تقلید که ما میگیم، یعنی من دینم از شما باید بگیرم، قلت تو که دینی، فالق الله عز وجل حين القا، من چون مقلد شما هستم دینم از شما میگیرم، با باید تمام کارام جوری باشه که فردای قیامت اگه بهم گفتن چرا انجام دادی، بگم امام صادق گفته. چرا انجام ندادی، بگم امام صادق گفته. شراب بخورم و خوب بشم، فردای قیامت بگن چرا شراب خوردی، بگم امام صادق فرمود. شراب نخورم و بمیرم، دوای منحصر من این شراب نخورم و بمیرم. فردا بگن چرا نخوردی، مردی، خودکشی کردی، بگم امام صادق فرموده. فقال فالقى الله عز وجل این القا فاخبره ان جعفر ابن محمد علیه السلام امرنی و نهانی. یعنی فردای قیامت هر کاری کرده باشم بگم امام صادق گفته هر کاری. و حضرت بعد فرمود که نه، شراب نمیخواد بخوری و شراب تجویز نمیشه. و این روایت در کتاب کافی جلد 6، میدونید کافی اصول داره فروع داره، جلد 6 که میگیم یعنی فروع کافی، فروع کافی جلد 6 صفحه 413 روایت بسیار خوبی است برای اینکه هم خودمون هم مردم درس بگیرن که در تمام امور زندگی باید تابع. و روایت عرض میکنم که اونی که خاطر جمع، خاطر جمع در این کتاب منازل الاخره ای که مؤسسه در راه چاپ کرد، تو این که من دیدم توی عرض میکنم که منتلامالم باید باشه، تو سفینه البهارم حتما هست. سفینه بهار باید تو شراب باشه، تو خمر باشه، چون بله میدونی البته این این مطلب بخواد نقل بشه جایی، بله خمر این بخواد جایی نقل بشه، میدونی یه مسئله فقهی است دیگه، تو رساله مطرح شده که آیا ما داریم جایی که کسی شراب رو به عنوان دارو مصرف کنه، مثلا داریم جایی که اینو به اصطلاح ما اینجا در توضیحش اینجور نوشتیم، نوشتیم برخی از آگاهان به علم طب گفتن هیچ بیماری نداریم که علاج منحصر آن خوردن شراب باشد، بنابراین خوردن شراب به عنوان معالجه جایز نیست، زیرا معالجه با شراب فقط در صورتی جایز است که علاج منحصر به فرد در شراب باشه. یعنی هر فقیه که فتوا میده به جوازش میگه اگه معالجه شما منحصر در شراب مانعی نداره، ولی بعضی آگاهان هم گفتن که هیچ جایی ما نداریم که خدای متعال دوای دردی رو فقط در شراب قرار داده باشه. اینه که بنده به یه مناسبت نوشتم که به کتاب تحریر الوسیله امام جلد 2 صفحه 170 مراجعه بشه که نگاه کنید، که الان یادم نیست که ایشون مخالف بوده موافق بوده، شاید ایشون مثلا گفته باشه جایزه. این رو باید بخواد نقل بشه، باید با یه مقدمه فتوایی نقل بشه، نه اینکه ما این قرص و قایم بخونیم که امام صادق فرموده نه داری میمیری، اما اینجوری نیست. اما اینجوری بگیم مثلا شراب نخور، بعد بره رساله توضیح مسائل بیاره که خودشون گفتن که اگر مثلا کار به جای سختی رسید باید اون فتوا نقل بشه. و این روایت از اون روایتی است که میگه حتی المقدور از شراب نباید استفاده بشه. این چی آقا جون؟ تحریر وسیله صفحه 170 آقا جون، فکر کنم تو اطعم و اشربه باشه، علی الظاهر تو اطعم و اشربه اونجایی که میگن شراب تجویزه. عرض بکنم که جمله آخر این روایت در کافی جلد 1 صفحه 390، در کافی جلد 1 صفحه 390، زید شهام، شهام یعنی پیپروش، زید شهام از امام صادق نقل میکنه که قلت له، به امام صادق گفتم اندنا رجلن یقال لهو کلیب، یکی از افراد پیش ما هست اسمش کلیبه، فلا یجی و انکم شی الا قال انا اصله، هر کی از طرف شما هر چی میاد میگه هنو حرف اون تمام نشده میگه من قبول دارم، فلا یجی و انکم شی الا قال انا اصله، به جوری که فسمیناه و کلیب تسلیم، اصلا ما اسمش رو گذاشتیم کلیب تسلیم، یعنی هر کی میاد میگه امام صادق اینجوری گفت من قبول دارم. قال فترحم علی، امام صادق گفت خدا رحمتش کنه، یعنی همینجوری همه باید همینجوری باشن، همه باید همینجوری باشن، اهل حاشیه زدن و توضیح خواستن و چرا اینجوری شده و چرا اونجوری شده. به این ده تا حدیث هم حتما مراجعه کنید، این مجله نور علم دوره دوم شماره 6، ما بنا بوده 40 تا حدیث در 4 موضوع بنویسیم که 10 تاشو در یه موضوع نوشتیم، 10 تاش راجع به تسلیم، حتما با این آیه شریفه که ارتباط با تسلیم داره تناسب داره. نور علم دوره دوم شماره 6. و صلی الله علی محمد و آله. دلیلش ممکن استثنا داشته باشه، ممکنه بگن شراب حرامه، ولی خود پیغمبر استثناء کرده باشه که اونجایی که معالجه منحصر کسی شرابه، مثل اکل میته، یکی الان اگه میته نخوره میمیره، اگه میته جایز باشه.